أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين مستحضر هستید که یکی از خصوصیات مؤمن زمانشناسی است. مؤمن باید که متوجه باشه که در چه زمانی زندگی میکنه و اقتضائات اون زمان چیست. مفصل در روایات ما در رابطه با اینکه حضرت صادق حتی میفرماند که نحن اعلم بالوقت، ما در مقام عصمت و تعالی انسانی که هستن میفرماند که ما داناییم به وقت که الان مثلا چه وقتی است. بحثش هم مفصل است. شاید تو اون کتاب فرزندم این چنین باید بود که جلد دوم از یه فصلی رو اونجا هست با روایت های مربوطه. مشهورترین روایت که به نظر من خیلی خوبه اول باب بحث رو باز کنیم اینه که حضرت صادق می فرماند که حتی در حکمت داوود علیه السلام این سخن بوده که و علل عاقله ان بصیرتن به زمانه، عاقلونیه که زمانش را بشناسه. و ادامه دارد که مقبلن علا شعنه و حافظند لسانه که عرض من حالا اونجا نیست. و اتفاقا الان ما در شرایط بسیار بسیار خاص هستیم از اینکه شرایط خاص اخصی رو داریم تجربه میکنیم. خب این مقابله جریان مقاومت رفقا و عزیزان فلسطینی در مقابل اسرائیل این یه چیز عجیبی است. تو این شرایط روند کار رو عنایت دارید؟ تا حالا بهتر از من میدونید که حداقل جریان فلسطینی بنا داشت تمام نشد. خب میدونید نامده بودن تمام کنن قضیه را، ولی بعد از این مدت با اون مقاومت های عجیب و غریبی که اینا داشتن حداقل نگذاشته بودن تمام بشن. حالا یه مرتبه شما می‌بینید با این طوفان الاقصا به کلی ورق داره برمیگرده. خیلی مهمه که آدم بتونه بفهمه پدیده یا رخداد چه خصوصیاتی داره. بنده یادداشتایی کردم، حالا این یکیش رو که خدمت رفقای مجله سوره فرموده بودن بنویسم، اول با همدیگه نگاه میکنیم. هست تو کانال مطالب ویژم تحت عنوان آینده دیگر. اصل حرف بنده اینه که ما الان عرض خواهم کرد بعدن که یکی از این متخصصین هست، این ستون نویس وال استریت ژورنال، عنوان بحثش هست جنگی که با جنگ‌های دیگر فرق دارد. رو این باید خود فکر کنیم. اما این عرض بنده برای رفقای سوره این جوری بود: اگر شما مینگرید که صهیونیسم با شدت تمام برای قتل عام مردم غزه به میان آمده است، آیا حکایت از آن نمی کند که طوفان الاقصا تمام موجودیت صهیونیسم را تهدید داره می کنه؟ هنر ما این باید باشه که تو دل رخداد، اصطلاحا میگن علم پدیدارشناسی، ظاهر صحنه همه صحنه نیست، روح دارد صحنه. ادامه عرضم اینه دیگه، به همان معنایی که رهبر مسیر انقلاب دیدیم که با این ملاقاتی که با این جناب شیخ و زکزاک داشتن جملشون را دقیق نگاه کنین. فرمودن شهادت زنان و کودکان و مردان دل انسان را مجروح می کند، اما بخش دیگری از این قضایا نشان دهنده، جمله را دقت کنین، قدرت باور نکردنی اسلام در فلسطین است. اصل صحبت ایشونه باید خوب بحث کنیم، من فقط این جمله شونه میخوام ازش استفاده کنم. اما بخش دیگری از این قضایا نشان دهنده قدرت باور نکردنی اسلام، چون در دو جا دیگه هم حتی در جلسه ای که با جریان دانشگاه افسری داشتن رو این دست گذاشتن که اسلام در جلوه قدرت سیاسی و حکومتی به صحنه آمده است. حالا این بحث چقدر پشتوانه داره و چقدر بحث و پشتش هست و اینا رو حتما رفقا حساس باشن. ببینید بحث قدرت اسلام است. حالا میفرم که اینا پس داشته باشین قدرت اسلام چقدره؟ دارن میگن که قدرت اسلام را در این ببینید که میتونه حکومت تشکیل بده. ادهی و تو از زبانه وارونن میگن اصلا اسلام چه کار داره که حکومت تشکیل بده؟ بحثا ببرید یه جای عمیق، یه مرد بصیری، یه نایب حجت خدایی داره با شما حرف میزنه. من و شما که آدم های سیاسی و خطی و حزبی نیستیم، اما سخن خیلی اصیله. حالا اینجا را ادامه میدم، ببخشید متن رو تکرار میکنم. اما بخش دیگری از این قضایا نشان دهنده قدرت باور نکردنی اسلام در فلسطین است و به لطف و عنایت خداوند متعال این حرکتی که در فلسطین آغاز شده است پیش خواهد رفت و منجر به پیروزی کامل فلسطینی ها خواهد شد. از این جهت باید این عرض من است دیگه، یعنی پس شما این فراز صحبت ایشون را رو اینجا روش بمونید که بفرماند که این یه حرکتی است که تا کجا پیش میره؟ تا برگرداندن جریان این که باید اونه که حالا عرایزی هم شاید بکنیم، ما فقط در فلسطین تا حالا فقط شهید میدادیم. خب حالا چی شد که یه مرتبه این پدیده به وجود آمد؟ حالا عرض من اینه، یه صلوات بفرمایید. آل محمد. از این جهت باید به آینده دیگری فکر کرد، روش باید زیاد فکر کنیم، اصلا بحث کنیم. این آینده دیگر آینده چه آینده ایست که حتی آمریکا و اروپا مجبورن در معنای خود و در روش خود و در نگاه خود به دیگر ملل تجدید نظر کنند؟ این از هنر زمان شناسی که در امروزمان فردایمان را بنگریم. داریم هم در صندوق حضرت صادق مکرر فرمودن مثلا ان جریانی که باید حاکم بشه، خود میدونید که بنی العباس اصرار داشتن خب بیاند، بعد سادات حسنی میگفتن ما مثلا باید بیان، حضرت صادق میفرمان اصلا حالا وقت این حرفان، شما یه راه دیگه را باید برید که میگم زمان شناسی. وقت امام ببینید کی متوجه میشن که این قرن نابودی ابرقدرت هاست. این که میخوام حساس بشیم رو قضیه، خب اینا رو حالا وقتی حساس شدیم میبینین انگار افق یه جور دیگه جلوه میکنه، یه چیزای دیگه روشن میشه. خیلی باید روش بحث کنیم، زوایای مختلف این پدیده رو ببینیم تا متوجه باشیم که چی داره پیش میاد. و حتما میدونیم که زمان شناسی کار آسانی نیست، نمیخوایم هم حالا بحث کنیم، چون زمان شناسی فقط شواهد را باید دادن. ببینید این به کجا اشاره داره. شما مثلا بخوان یه بحث استدلالی بکنید، خب با استدلال بحث میکنید، بخوان یه کتاب بخونید میخونید، اما زمانه را میخواد بشناسید. این یه حس خاصی میخواد که ما شواهدی رو در نظر بگیریم و بعد ببینیم مثلا این چه عزمیست. خب این جمله حضرت آقا را تقریبا آخرین جمله شون هست با دانشگاه افسری، میفرماند که اما این کار کار خود فلسطینی هاست. جواب کیا؟ که میگن ایران این کار کرده است. اما حالا ببینید نگاهشون ها، طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستند این حماسه را به وجود بیاورند و این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود. نباید که به خودمون دروغ بگیم که ایشون داره میگن که این یه طراحی هوشمندی است که اینا چی شده است. و قبلش خیلی عجیب است، 4 بار بحث طوفان را تو جمله هاشون به کار برن که مگه میشه که مثلا وقتی شما اینطوری این زن و بچه ها را در تنگنا قرار میدین مقابلش طوفانی به پا نشد. میخوام بگم اصلا چی تو میشه که واژه عجیبه. خود اونا چرا اسم این حرکت را طوفان گذاشتن؟ خیلی فکر کردن. حالا این عاشق خودتون میدونید بالاخره، منم عرایز دارم اینجا، بالاخره این نمیدونم کارگاه های زیرزمینی، این که به قول آقای قشنگ میگفت خوب لبنان و فلسطین رو میشناخت، گفت واقعا 2 غزه داریم، یه غزه یه رو زمین داریم، یه غزه زیر زمین داریم. شما تو اون جریان های قبلی هم دیدین، جنگ قبلی. اما نه، این خیلی عجیب تر از این حرف هاست که حتی معتقدن اینا رو بهتر از من شما میدونید که این که میخوان حرکت تانک ها رو به طرف غزه بکنن بیشتر به امید این که زیر زمین غزه را بتونن اشغال کنن، تصرف کنن، که وقت درست عکس، حالا دیدم خوب پیش میره که درست عکسش نتیجه میگیرن. چرا؟ چون اینا اتفاقا با زیر زمین با اینا درگیر میشن و اینا را بهتر میدونن. اما من بیشتر قصدم از این جلسه اینه که توجه کنین که چی داره میگذره. حالا متنا اینجور نوشتم، هست تو کانال مطالب پیشه، همین جنگی که با جنگ‌های قبلی فرق دارد. بنده به استقبال همین ستون نویس وال استریت ژورنال رفتم، حالا اینجوریش متنا نوشتم: باید از خود پرسید این جنگ که با طوفان الاقصا شروع شده قرار است به کجا ختم بشه؟ این سوال از 7-8-10 نکته هست، حالا هرچیشا تونستیم با هم در میون بگذاریم. جای دیگه عرایز چهارشنبه هست. اولین بحث من اینه که آیا واقعا اسرائیل آینده داره یا نداره؟ یه پدیده تاریخی را که باید نگاه کنیم همیشه این برام باید سواله، این پدیده آینده داره یا نداره؟ ما سوالمون است که آینده نداره اسرائیل، اما چرا؟ اینجور ملاحظه کنید که یک گروه و نه یک ارتش وارد سرزمینی می شود که رهبرانش خود را هم جزو 4 ارتش بزرگ دنیا می دونن، خودتون هم می دونید، و هم جزو بهترین ها در حوزه اطلاعات و امنیتی. بچه های غزه کجا رفتن؟ وارد اومدن از حصار غزه، اومدن بیرون، وارد مثل یه سرزمینی شدن که به قول خودشون پشه ها هم کنترل میشه. حالا از آن سو بزرگترین قدرت های نظامی و اقتصادی و اطلاعاتی جهان نیز که به شکل نامحدودی حامیان ها هستند، موجودیت آن را موجودیت خود بدانند و از هیچ کمکی تأکید می شود از هیچ کمکی به آنها دریغ نکنند. نمیدونم چقدر در جریانی یه خیلی این بمونید بلدم هستیم. واقعا جهان مدرن به هر دلیلی حیات و معنای خودش رو در وجود اسرائیل میدونه، نمیدونم هم چرا. این اطلاعاتی خوبی که در درس کرده است، شما میدونید که تمام نظام امنیتی جهان استکبار، جهان مدرن متعهد است، مثلا رئیس CIA متعهد است که هر اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل، نظام اطلاعاتی اسرائیل بذاره. چرا ما نمیدونیم چرا، ولی این یکی از نکاتی است که همه هم میدونن که یه همچی چیزی هست. از نظر ارتش هم میدونید که از نظر نیرو نظامی، این جمله جمله این من نیست که حرف به اصطلاح صاحب نظر اینه که همه اون چه که این رژیم بخواد جهان استکباری در اختیارش میگذاره. خب حالا این گروه، حالا این درست شد که از هیچ کمکی با آنها دریغ نمیکنه، حالا چی؟ این گروه یعنی یه گروه در همون ساعات نخست آغاز عملیات ترکیبی خود 40 کیلومتر به عمق این سرزمین نفوذ میکنه. یعنی تصورش هم یاسر عرفات نمیتونست بکنه. حالا میگیم چرا؟ یعنی آخه چی؟ یعنی شما دیوار هم که دور غزه کشیدن که هیچ جا نرین، یه مرتبه 40 کیلومتر برین جلو، جنگ تن به تن بشه. بعد حالا متن رو میخونیم ببین بهتر از من نمیگه. همان روز اول هزاران تلفات و اسیر و زخمی بگیرد، کار را به جنگ نامنظم شهری بکشاند و درجه داران و ژنرال‌های ناماوری را به هلاکت برساند یا از رخت خوابهای اتاق خوابشان بیرون بکشد. با توجه به این امر آینده این کشور جهلی دیگه چی میشه؟ شما ممکن است بله حضرت امام خیلی زودتر از اینا قبل از انقلاب سالای 42 بحث اینه که این قده سرطانی آینده نداره نمیمونه، اما بعد از انقلاب هم که دیدین که بحث تون پیامی که با حجات سال بعد داشتن، سال بعد از قتل عام رفقای شهید حجاج ما یه پیامی دادن اونجا، بحث چرا آل سعود عصبانی بود از چی؟ از فریاد الله اکبر ما. بعد ما اونجا خیلی مفصل بحث میکنن که این الله اکبر ما فریاد آزاد شدن از اسارت اسرائیل را به فلسطینیا یاد داد. یه پیام خیلی خوب اونجا دارن که مسئله حضور یک نوع زندگی دیگری است که پیش اومد از طریق انقلاب برای اونا. اینجا از این جهت عرض میکنم که امام خیلی زودتر متوجه میشن که این آینده نداره، ولی الان شما تو این چند روزه متوجه میشید که خیلی عجیبه این پدیده‌ای که به وجود اومد. من به جای شرح باز میخونم یه شماره دیگه را که حتما میدونید که اینا را از من بهتر میدونه. اسرائیل تلفاتش را اعلام نمیکرد. اون وقت تو این جریان چی شد که اعلام کرد؟ میخونیم با هم دیگه. یک جستجوی ساده اینترنتی در منابع رسمی قدرت و نفوذ و تاثیرگذاری صهیونیستا در حوزه رسانه را دستگیرتان میکنن. هم دستشون است رسانه، هنوزم خیلی دستشونه. حالا عجیبه، بچهای ما رفتن داخل اسرائیل، بعد کشته های اینا را عکس، یعنی اونا که کشتن، اونا که مبارزه کردن، فقط یه تیم نظامی اسلحه دار نرفته، یه تیم رسانه‌ای هم با اینا رفته، بعد کشته های اینا را فیلم برداری کرده، بعد اسرائیل حالا نمیده چکار کنه؟ خب میخواست قایم کنه دیگه. سابقه شد که در این که اینا جمله رو بینیم، تصویر برداری از جزئیات عملیات ها، هلاکت صهیونیست ها، به اسیر گرفتن آنها و انتشار همزمان و بعضن برخط فیلم ها و تصویر ها دیگر چاره‌ای برای صهیونیست ها باقی نگذاشت و آنها را برخلاف میلشان به تغییر تاکتیر که قدیمیشان یعنی سانسور تلفات دیگه تغییر دادن، دیگه نتونستن سانسور تلفات کنن. البته حالا دیدین که حضرت آقام تذکر دادن، حالا اون ورشه گذاشتن مظلوم نمایی که خب اینم باید بحث کنیم که اینم خیلی بحث خوبیه که رسانه اینها که با مظلوم نمایی میخواست خودش را یه جور دیگه جلوه بده تو این جریان، به نظر من میتونه همین اخبار امروز ظهرم که گوش میدادید تو اینم شکست خورد. چراشو باید دنبال کنیم؟ آیا جز این است که وجدان انسانها یه چیز دیگه را دارد میفهمه؟ شما ممکن است تحلیل بکنید که بگون بله مثلا غزه را بمباران کردن، بچه ها را شهید کردن، اینا هیچ کدوم اشکال نداره، ولی خب اون طرف هم بیکار نشسته است، اونم داره تلاش های زیادی میکنه برای مظلوم نمایی. ولی شما دیدین که وجدان مردم گویا متوجه یه چیز دیگه است. دیدم یکی از این خانمای ترک امروز یه جمله عجیبی داره، جمله رو ببینید، میگه خودم و دو فرزندم برای رفتن در غزه و شهید شدن آمادم. ببینید یه وقت اعتراض میکنیم که چرا مثلا اسرائیل بچه ها رو میکشه، اینا نمیگه، اصلا بحث این نیست، حواس ما پرت نباشه. اساسا جریانی که در پیش هست برای هرچه بیشتر حاضر شدن است. دیدین که اون پزشک خوده، یعنی تقریبا اون غیر اون طرف گفت که چی بهش خبر دادن که خونه رو خراب کردن از غزه، گفت چه، گفت که کل زحمت 40 سال زحمت کشیدم تا این خونه را ساختم ولی فدای فلسطین. یا اون پزشک میگه که چی، میگه برای پیروزی باید هزینه داد. اینا دلم میخواد بیشتر از اینا روش بمونیم که چه خبر است دنیا. دنیا الان قصه اسرائیل را میخوره، ببخشید فلسطینا، یا قصه خودش را میخوره که کم حاضر است. من اینجور میفهمم از سوالایی هم که ازم میشه به کرر حتی یارو از آلمان سوال کرده بود رو سایت که ما اینجا متوجهیم که خبری بیش از این است. میگم خب رسانه‌های آلمان که اومن سانسور میکنن، ولی ما متوجهیم خبر بیش از اینا. چطوری میتونیم خودمون رو به فلسطین برسونیم که بلکه تو این جبهه حاضر بشیم؟ ما کر رو این باید یخته بمونیم. حالا بریم جلو، میبینیم صهیونیستا از حمله زمینی و اعزام ناوها و جنگنده های استراتژیک آمریکا تا اینجا رسیدن به چی؟ به قتل زنان و کودکان و ریختن چند هزار تن بمب حالا مو فسفوری هم که میدونیم و غیر ممنوعه و ممنوعه بر سر باریکه‌ای که 90% جمعیت 2 میلیونی آن غیر نظامی هن. حالا سوال نیست، آیا با این نوع اعمال، یعنی با قدرت پول و حیله و سلاح و کشتار، می شود برای همیشه ملت سازی و کشور سازی کرد؟ اینجا باید بصیر باشید که طرف میگه نه اینا نمیمونن. چرا؟ یک کشور اگه بخواد بمونه با دشمنش باید طوری برخورد کنید که اصالتش حفظ بشید. وقتی آدم جوونا را بچه ها را میکشید، اینجا را یخته فکر کنید. شما ممکنه اون طرف را بگیرید، خب منم قصه میخورم. حضرت آقام که گفتن زخمیست بر جگر آدم که میبینید دارن زن و کودک ها را شهید میکنن. اما یه چیزی بیشتر ما میفهمیم که این با این کار دارد آینده خودش را خلاص میکنه. به همین جهته که من خودم نظرمه که این فرزندان فلسطینی، این کودکان در واقع در جان خودشون راضین از این شهادت، چون نتیجه همین شهادتشون اون میشه که فلسطین روز به روز، ببخشید اسرائیل روز به روز آب میشه و تمام میشه. داریم فکر میکنیم رو موضوع. باز من یه شماره بعدی یا بخونم، دیدم اینا قشنگ یکی از تحلیلگرا نوشته بود که غزه تله بزرگ صهیونیستاست، طوفان الاقصا یک نقطه عطف تاریخی و فصل نوینی در مقاومت فلسطین، بلکه مقاومت جهان اسلام و حتی دنیاست. این از بحثایی است که من از شما باید روش فکر کنیم. داره یه فصل جدیدی پیش میاد، میگه که فصل نوینی است در مقاومت فلسطین. این که بحثش جدا دیگه، فلسطین از این به بعد دیگه، حالا بعد ببینید که مسجد اقصا و اینا، مسجد قدس اینا دیگه مال ما میشه، یعنی به این راحتی ها. یه وقت بحث این است که کل کرانه با اون نمیدونم از بحر تا نهر رو شما تو دل این قضیه کی بتونیم بگیریم؟ ما نمیگیم با این عملیات تمام قضیه دست ما میفته، اما اینکه دیگه به اصطلاح قدس از اون حضوری که اونا داشتن ادامه دارند یا نه، رو این فکر کنین که نه. میگه که طوفان الاقصا یک نقطه عطف تاریخی و فصل نوینی در مقاومت فلسطین، بلکه مقاومت جهان اسلام و حتی دنیاست. چرا رو روش فکر کنین؟ زیرا مختصات و مؤلفه هایی دارد این حرکت که آن را از دیگر عملیات مشابه در قبل متمایز می کند. مختصاتی که جبهه مقاومت از مرز دفاع به مرز حمله تغییر کرد. ما هیچ وقت جنگ نمی کرد، بچه های ما هیچ وقت حرکت نمی کردن، اونا حمله می کردن، ما تهدیدشون می کردیم. وقت اینجاست که یکی از تحلیلگران نظامی آلوین دیوید به اصطلاح میگه که در همین روزنامه های اسرائیلی نوشته، میگه که ضمن تأکید بر قدرت مقاومت فلسطین و غزه، حرفش این است، حماس، حزب الله و ایران میبینند که چگونه دولت نتانیاهو در حال برچیدن پایه‌های قدرت اسرائیل است. امروز هم دیدین که اون رئیس جمهور قبلیشون یه مصاحبه کرده است با یکی از روزنامه که نتانیاهو داره کل اسرائیل از دست میده. جمله اینم همینه که حماس و حزب الله ایران میبینن که چگونه دولت نتانیاهو در حال برچیدن پایه‌های قدرت اسرائیل است و این یعنی تزلزل در ادامه اسرائیل. همه حرف من اینجاست و اینم دیگه آخری باشه. اینم نکته خوبیه، سالا بعدا باید روش زیاد فکر کنیم. نمیدونم چقدر در جریانی، خب اون یاسر عرفات در اون پیام جریان اسلو، بیانیه اسلو، جوانا اصلا در جریان نیستن. ما یکی از جوایی که خیلی دق کردیم، راستی دق کردیم، این جریان پیمانه یا بیانیه اسلو بود. اونجا یاسر عرفات به رسمیت میشناسد اسرائیل، یعنی پس قبول شما یک کشور باشید، یک کشور دیگه هم به ما بدین، اما نه کشوری که اونا شرط میزنن که ارتش نباید داشته باشی. آقا کشوری که ارتش نداره، آقا ببین چی رفت از تصویب کرد. بله پاسبان میخواد برای اینکه شهر را نگاه کنین دزدی نشد، اینا به ما به یاسر عرفات میدن، ولی ارتش نباید داشته باشی. عملا یه خاری عجیبی بود برامون. وقت بعد دیدیم که این کرانه باختری یا به اصطلاح به الفت دادن جریان حماس که اینا رو میدونه توی انتخاباتی تو غزه اول شد و دیگه بعد این شد که شد. داستان داره این جریان حماس، هم خوبه که تحقیق کنی. جریان حماس بعد از اینکه جمع‌بندی کردن در انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدن که این خصوصیات رو بگیرن. اول اینطور نبود. اولا که میدونی که اینا اخوانی هن، اخوانی ها مثل خود مثلا اخوانی های ترکیه، ترکیه هم اخوانی هن. یعنی تو اخوانی هایی که خب ترکیه دیدین که خیلی راحت به اصلا رئی جمهورش نوکری ها به یه معنا اسرائیلی من نظرم هست، خودش هم مردم حتی سران احزاب بیانیه دادن، ما از اردوغان چیزی هنو نشنیدیم. خب این اخوانی ها یه روحی خاص، حتی دیدیم که حالا اینا رو بد نیست بدونی، حتی اینا تو جریان سوریه طرف مقابلان اسد واستادند که بعد دو گروه شدن. اون خالد مشعل اینا که من خیلی هم از دستش حرص میخوردم، اینا رفتن طرف ترکیه و حماسی ها یه قسمت هنیه و اینا متوجه شدن که نه، اگه بخوان ادامه بدن و نتیجه بگیرن باید ذیل ایران بیان. وقتی دو گروه، یعنی خود حماسیان بعد دو گروه شدن، این اسمال هنیه و اینا که اومدن. اسمال هنیان تو جریان سوریه هنوز طرف چیز بود، طرف مقابل اسد بود. اما یه روش ما هم خیلی روش عجیبی بود، ما چشمامون رو هم گذاشتیم هیچی اینا رو ندیدیم. اینا دیدیم که مردم فلسطین مظلومن، چه حماسی باشن چه غیر حماسی، باید کمکشون کرد. ببین روش حکیمانه رهبر انقلاب هم اینجا. خب بعدش نتیجه چی شد؟ دیدیم که برای حاج قاسم اومد پشت سر آقا نماز خون، خودش میدونی که امام جماعت و جمعه هست، با سوادم هست، هنیه یه مرتبه ورق برگشت. حالا نتیجه که میخوام بگیرم چی باعث میشه که این پیروزی پیش میاد؟ این که حضرت آقا فرمودن انقلاب اسلامی قدرت اسلام رو نشون داد، اینا متوجه قدرت اسلام شدن، این شد که شد. من اینا میخونم دیگه، عذر میخوام. تا تاکنون رژیم صهیونیستی تلاش زیادی کرده تا نبردهای غزه را از کرانه باختری جدا کنه. میدونید که کرانه باختری تحت تاثیر محمود عباس به اصطلاح داره اداره میشه. اما جهاد اسلامی و سایر جهاد اسلامی رو میدونید که خودش مقید به غزه نکرده است. حتی تو لبنان، یعنی همه حرکت هایی که تو لبنان انجام شد، جهاد به عهده گرفت. جهاد اسلامی و گفتم برادران آقای سالک میفرمودن که اینا شیعه ولی تقیه میکنن. حالا هرچی هست، من حرفم تو یک کلمه است که نقشه اسرائیل که لاقل دو تا فلسطین باشد داره، دینم خونسا میشه تو این جریان. دیدین حالا حساس میشین رو نهضت میدین. اما جهاد اسلامی و سایر گروه های فلسطینی با هوشیاری و حفظ اتحاد خود در صدد باز کردن جبهه های مقاومت فلسطین در شهرهای کرانه باختری بودن. 50 تا حدودا شهادت برایشون این چند روز اونجا 50 تا شهید برایشون پیش اومده، ولی عوضش از اون بر جبهه شد، داره جبهه میشه که اولین نشانه های آن با عملیات مختلف در شهرهای جنین پدیدار شد قبلن، و عملیات پس از آن نشان داد که گروه های مقاومت در کرانه باختری مصمم به ادامه همان مسیری هستند که آغازگر آن غزه بوده است. این را به این جهت عرض کردم که یکی از نقشه های اسرائیل این بود که تمام تلاشش بکنه که این دوتا به هم نزدیک نشن. تو همین عملیات خیلی داشت، یعنی در واقع 4-5 کیلومتر فاصله است که اگه اینا به هم نزدیک شد، تقریبا قسمت کرانه باختری از دست محمود عباس خیلی عصبانی هستند. خودشون از بچهای غزه، بچهای کرانه باختری حسرت غزه را میخورن، اما محمود عباس میدونه که حسابی بچهای انقلابی ها را حتی حماسی ها را زندان میکنه. الان ما تعدادی حماسی داریم که در کرانه باختری زندانه، به جرم این، به جرم این که آمریکا گفته اینا تروریستن. آمریکا کجا گیر کرده؟ و حالا حرف اینه که اینا را که در حول قضیه داشته باشید، حساس بشید که خبری در پیش است، و این خبری در پیش است منجر میشه که توی یکی از این شماره ها هست، جای خودمون را باید معلوم کنیم، جا ما کجاست دیگه، بلدین دیگه. بعضی متاسفانه از این روشن فکرهای ما اصلاح طلبا حرفشون این است که این خشونت باید از بین بره. این عملا معنیش چیه؟ یعنی طرفدار اسرائیل یعنی شما مظلوم برادون مسئله نیست. خب این جمله رو مواظب باش، این جمله پشتش یه نوع حیله خوابیده. از خشونت از بین بره یعنی چه؟ آدم باورش نمیاد. حالا که حالا یه وقت زید که میگم بعضی از اینا کاری نداشته باشیم، ما در کجا هستیم؟ ما اگر که تو این شماره هست خودتون مطالعه فرمایید، اگر تو این شرایط با جدیت تمام در این طرف نباشیم، حتما در اون طرفیم بدون اینکه بخوان. وقت بعضی موقع حواسمون نیست، مگر وقتی میخوایم تو یک جبهه باشیم ضعف‌های جزئی اون جبهه نداره؟ داره. حماسیام ضعف‌هایی دارن. به ما چه؟ ما کلیت قضیه را میبینیم. اون طرف هم مثلا ممکن است یکی بگه آقا مثلا اسرائیلیا بوروکراسی ندارند و دموکراتیک هستند. خب برای خودشون اصلا نسبتشون به مردم مظلوم فلسطین ظلم است. ما اون جبهه را جبهه ظلم میبینیم، این جبهه را جبهه حق میبینیم. از این جهت عرض کردم جامون را مشخص کنیم. خدا انشاءالله به نور خودش، به لطف خودش به مظلومین و به قهاریتش بر ظالمین، این صحنه‌ای که به این زیبایی به وجود آمده است را به نتایج عالی برساند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.